بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. ولا أضلن وقد أمكنتك هدايتي. در تبیین این فراز نورانی رسیدیم به بیان آنچه برای استجابت این دعا ضروری است، یعنی توفیق برای گمراه نشدن. فکر نکنیم که ما مسئول هستیم از گمراهی، خیلی بزرگتر از امثال ما گرفتار این انحراف شدن. مهمترین توصیه قرآن و اهل بیت برای پیشگیری از زلالت و گمراهی خردورزی است، به کارگیری عقل. خیلی ساده، خداوند سبحان در آیات متعددی از قرآن، شاید کمتر صفحه ای رو باز کنی از قرآن، خداوند سبحان انسان رو به تعقل دعوت نکرده باشه. افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا تتفقهون. چرا فکر نمی کنی؟ چرا عقلتو به کار نمی گیری؟ چرا این نیروی تشخیص حق و باطل رو ازش استفاده نمی کنی؟ در روایت هم که بسیار فراوان هست تأکید بر تعقل. از نظر اسلام اصولا عقل حجت الهی است. به تعبیر هم حجت داره در روایت، هم پیامبر درونی عقله. در روایتی که مرحوم کلینی نقل می‌کنه ظاهرا در کافی، امام کاظم علیه السلام می‌فرماید ان لله علی الناس حجتین، خدا دو تا حجت داره، حجت ظاهره و حجت باطنه، یه حجت آشکار و یه حجت پنهان. فاما الظاهره فالرسل و الانبیاء و الائمه، حجت ظاهری پیامبران هستن، امامان هستن، امامان معصوم. و اما الباطنه فالعقول، حجت باطن خدا عقله. و در روایت دیگری داره از رسول گرامی میفرد استرشد العقل، از خرد، از عقل راهنمایی بخواید. ترشد و شما رو راه پیدا میکنه، گمراه نمیشید. ولا تعصوه فدا، نافرمانی عقل نکنید که پشیمون میشید. به همین دلیل هست که گمراهانی که سرنوشت آنها به دوزخ ختم شده در جهنم خودشونو ملامت میکنن، میگن اگر عقلمونو به کار گرفته بودیم حالا جهنم. لو کننا قالو لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگه به حرف پیغمبر رو گوش میدادیم. اینا که آدم امینی بودن، اینا که از ما چیزی نمیخواستن، حرفشون رو گوش میدادیم، یعنی گوش میدادیم چی عمل میکردیم. او نعقل، یا عقل خودمون رو به کار میگرفتیم، خرد ورزی میکردیم، حالا اهل جهنم نبودیم. بنابراین یکی از موانع زلالت این است که انسان عقل خودش رو در کارها به کار بیاندازه، طبق نظر عقل عمل کنه. صلوات خدا بفرمایید. بحث ما در مستند جواز پیوند اعضای کسی است که مبتلا به مرگ مغزی شده. عرض کردیم عده ای آمدن به قاعده اضطرار استناد کردن که توضیح دادیم. ما گفتیم بهتره که ما به قاعده احیا و وجوب نجات جان انسان از مهلکه استناد کنیم، که این قاعده مثل قاعده اضطرار نیست. قاعده اضطرار مستندش مذاق شرع، که مذاق فقه، مذاق شارع این است که انسان می تواند نه تنها اضطرار دیگران رو، اضطرار خودش رو برطرف کنه، اضطرار دیگران رو هم باید برطرف کنه اگه مضطر شدن. که قاعده احیا مثل قاعده اضطرار نیست، بلکه مستند به قرآن هست، مستند به حدیث هست و از این بالاتر. قاعده اضطرار هم در واقع نمیتواند جدای از چی باشه؟ از قاعده احیا باشه. اصلا زیربنای قاعده اضطرار قاعده احیاه. حالا آیه و روایاتش رو خوندیم در جلسه گذشته، حالا نظر فقها رو ببینیم. نظر علامه در تذکره و منتها جلد 17 رو بیاری صفحه 5. تذکره الفقها جلد 17 صفحه 310. اینجا بحث، مورد بحث لقیت هست. لقیت ایشون میفرماید و فیه مطالب، چند تا مطلب رو باید بیان کنیم. الاول الارکان، ارکان لقیت. اول لقیت رو توضیح میدهد. اللقیت کل سبیع زائع لا کافل له، بچه سرراهی، بچه‌ای که انداختنش که گذاشتن رفت سر راه و رفتن. یسما منبوزن، هم منبوز گفته میشه یعنی انداخته شده، به اعتبار انه یونبز ای یورما، انداخته میشه میندازه و میره. و یسما لقیتن، لقیت میگن، لقیت به معنی چی؟ مفعول، بله، ملقوت یعنی. و لقیت فعیلون به معنی مفعول، کما یقال دهین و خضیب و جریح و تریح و این نماها مدهون، این روغن مادی شده. خضیب یعنی مخضوب، جریح یعنی مجروح، تریح یعنی متروح. و یسما ملقوتن به اعتبار انه یلقت، هم لقیت میگن چون میدوزنش اونجا و میرن، هم ملقوت میگن چون برش یک کسی برمیدش بالاخره نگهداری میکنه. اذا عرفت فل ارکان و ثلاثه، این بحث همین رکن اول شما کار داریم. الالتقاط، این التقاط که میگیم، التقاطی ها این در عربی و نه التقاطی به این معنی که ما الان داریم استعمال میکنید نیست. التقاط یعنی برداشتن بچه سر راهی. و هو واجبون علل کفایه، برداشتن بچه ای که سر راه افتاده وجوب داره، وجوب کفایه. اینجور نیست که هر کی بیاد رد بشه برو بذاریم بچه بمیره. لشتماله علا سیانتن نفس، چون انل هلاک، چون برداشت این برای نگهداری، نگاشتن، مسئول داشتن نفس است، بخواد جلوی نجاتش بده از اونجا بمونه بچه میمیره. و فی ترکهی اطلاف و نفس المحترمه، اگه برکنی یه نفس محترمی رو اینجا اتلاف کردی، کشتی. فقط قال الله تعالی و تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، که آیه روشن معناش. و لان یه دلیل، و لان فیه احیاء النفس، همین بحثی که قاعده ای که مورد، یعنی احیاء نفس و وجوبش رو مفروغان همین، فکان واجبا که اطعام المضطر و انجا احی من الحلال. مثل این که اگر کسی گرسنه است داره میمیره از گرسنگی، مثل همین گرسنگانی که در یمن تلویزیون پخش میکنه، اینها واجب است، احیاء نفس است و دنیایی که داره اینا رو نمیذاره برسه، اینا در واقع آدم کش هستن اینا. فقط قال الله تعالی و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، و قال تعالی وافعل الخیر. سه تا دلیل، سه تا آیه آورده، یکی آیه تعاونوا علی البر، یکی آیه احیا، یکی وافعل الخیر. حالا در دلالت اون اولی و سومی اینجا خیلی شاید دلالت بر وجوبش مشکل باشه، اما اینکه دومی من احیاها، این کسان دیگه هم به این استدلال کردن. این آیه همونطور که عرض کردیم به قرینه مقابله اینجا دلالت بر وجوب میکنه. این یه جور مورد. اما در کتاب منتهی المطلب باز میفرمایند جلد 3 صفحه 25، لو وجد عطشانن یخاف و تلفه، در بیابان تشنه رو دیدی که اینجا میترسه تلف بشه. حالا میگیم اگه میشه دیگه تو بیابان بشه آدم از تشنه تلف بشه، یه وقتی ما تو راه از مشعر به از مرما رمی جمرات به خیام تنها بودم، اون موقعی که هنوز سرپرست حجاج نبودم، سال 58 بود به نظرم، یا 58 بود یا 62، من دو بار رفته بودم قبل از اینکه سرپرست حجاج بشم. اونجا داشتم برمی‌شدم تنهایی، آب همراهم نبرده بودم، تابستون اون موقع 30 چند سال قبل بود، از 58 دیگه حالا چند سال قبل میشه. بله این تابستون، اون موقع تابستان شدیدی هم هوام خیلی گرم بود دیگه، اون آخرین چیز بود که دیگه از تشنگی داشتم میافتادم، چشام سیاهی رفته بود که داشتم میافتادم، تنهایی هم بود، هیچ همراه نبود. یادم یه کسی آب ریخت رو سرم و شی آب گذاشت دهنم. اونجا تو راه هیچ کی به کسی آب نمیده، نگاه کردم پشتم دیدم آقای قرائتی تم، همون وقتی دید من دید حالم اینجوری کشید از دست یه کسی از این حجاج آب رو کشید و ریخت رو سر من و یه مقدار داد خوردم، حالا به جا افتادم رفتم. صلوات خدا. حالا این مثالش همین چیزه، لو وجد عطشانن یخاف و تلفه، میترسه بمیره، وجب ان یسقیه الماء، اینجا واجبه، حالا از حتی از دست دیگران هم بگیره اینجا واجبه، از دست دیگران اینجا گناه دیگه نداره، اینجا غصب محسوب نمیشه، اما چه از پول اون آب رو بده کار میشه. یعنی اینجا میگه ان، حالا بعد اینم بس پول و ایناش هم زمانش هم بعدن بحث میکنیم، وجب ان یسقیه الماء و یتیمم، اینجا واجب آب داره برای وضو، میگه نه آب بده به این بخوره تیمم بکن، خلافاً لبعض الجمهور، بعض از عامه میگن باس بذار اون بمیره تو وضوت بگیر نماز بخون، که پایینش هم آدرس داده کیمی هم چه حرفی رو میزنه. خب دلیل ما چیه؟ لنا انهو بسقیهی یستقو علیه احیاء نفس، این آب دادنش این احیاء نفسه، یک کسی رو حفظ کرده حیاتش رو، فَيَدْخُلُ تَحْتَ قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اینجا زیر مجموعه این آیه قرار میگیره، این آیه هم دلالت بر وجوب میکنه. وَلِأَنَّ حُرْمَةَ الْآدَمِ تُقَدَّمُ عَلَى الصَّلَاةِ، اینکه وضوش هست، احترام انسان بر نماز هم مقدمه، چه برسه به وضو، کما لو شاهد فی الصلاة غریقا لزمه ترکها و انقاذها، بعد قضاش میکنه. فلان یقدمها علی الطهاره بالماء اولا، این که دیگه علاوه بر خود نمازش مقدمه چه برسه به طهارت مائیش. ولان حفظ الغیر واجبون لا عوض له، این چند تا دلیل بیارید. اینا اونای دیگه دیگه استحسانه، چون در مرور عامه است اینا استحسانه، هم آیه گفته که ما رو قانع کنه، هم اینا رو میگه تا اونا رو قانع کنه. ولان حفظ النفس نفس الغیر واجبون لا عوض له، نمی واجب است، عوضی هم نداره. خب مرد دیگه، مرد دیگه، زنده نمیشه. والوضوء و این کان واجبن الا ان تیمم یقوم مقام، اینجا عوض داره، جانشین داره. این هم فرمایش صاحب منتها. خب اما مفتاح الکرامه، صاحب مفتاح الکرامه میفرماید که آوردید شون میفرماید فرعون قال فی المبسوط اذا خاف وقوع حائط جاز له ان یأخذ جزء غیره بغیر امره فیسنده بلا خلاف. یه دیواری رو میبینه یه جایی هست، حال دیوار خونه خودشه یا دیگری، اصلا دیوار تو راه، این دیوار میده که مردم که میان میرن ممکنه بریزه روش، بریزه مردم ابین برن، یه نفر یا بیشتر ابین برن. اینجا میفرماید که خب از اون طرف هم یه تیری، تیراهنی، جز این شاخه درخت اون طرف هستش، صاحبش هم حالا یا هست یا نیست، اجازه نمیده. اینجا میفرماید که جایزه به غیر امره، به غیر اذنه، بدون اینکه اذن بگیری بردار بگذار جلوی این فروختن دیوار، جلوی فروختن دیوار رو بگیر که کسی نیفته روی کسی. پس بلا خلاف شیخ میفرماید خلافی هم در این، البته ایشون نقل به معنا کرده، عبارت شیخ خدمتتون عرض کنم که اینه اذا خاف مبسوط جلد 3. ما خیلی می‌خواستیم از این عبارت ایشون عبارت شیخ رو پیدا کنیم، دیدیم نمیشه ترجمه کنیم، بعد فهمیدیم که نقل به معنا کرده. ایشون در مبسوط این داره، ولی کن عبارت چیزی است. اذا خاف علی حائط من الوقوع جاز له ان یأخذ جزء غیره به غیر امره فیستنده بلا خلاف، این همونه، درست عبارتش تغییر داده. و فی الشرائع و المختلف فی دعوى الاجماع نظر، صاحب شرائع و صاحب مختلف گفتن ایشون دیگه حالا اجماعیش رو ما قبول نداریم که اجماعی باشه این مسئله، لانه تصرف فی مال الغیر به غیر اذن، این تصرف در مال غیر است بدون اذنش هم هست، فلا یکون سائقا، این جایز نیست. وقت سر المصنف فی ما یأتی علی نسبت الحکم الی قیل، مصنف ما علامه در جای دیگه این فقط گفته که قیل ای همچی و ظاهر و درست موافقتو، ظاهر درست این است که با همین نظر موافق و العمل به. و قال نقل الشیخ فیه اجماع، شیخ هم اجماع رو، همین اجماعی که شیخ طوسی بلا خلاف این گفته، بلا خلاف رو اجماع تعبیر کرده. و هین ازن فل اقرب و زمان و عینه و اجرته و ان انتقال از، این گناه نداره چون که میخواسته جلوی خراب شدن دیوار رو بگیره، مردم صدمه نخوره، ولی کن باید زامنه باز فرون چیز چوب رو حالا یه چیز دیگه رو بله بده به صاحبش. خانه دیگه منموت باشه دیگه، بله بله، نمیتونی که صبح تا شب بایسته دیگه اونجا، بله بله بله؟ ضمانت همون کسی که برمی‌داره. نه دیگه. ضامن همون کسی است که اون چوبو برمی‌داره. حالا اگر خود دیوار ریخت اون یه حساب دیگه است. این نکرد. دیوار ریخت رو این یه کار دیگه. این تصادف در چوبه. خب بعد از نقد اینها صاحب مفتاح الکرامه می‌فرماید ولعله لا وجه له لا وجه للمناقشه له و قولهم انه لا موافق له. این که گفتن نه موافقی نداره شیخ یا مثلا مناقشه کنن در اجماع، نه مناقشه درسته نه اینکه بگویند موافق نیست. و هو متجه مقطوع به فیما اضافی به. این حرفی که شیخ زده حرف درستی هست، قطعی هم هست. فیما اضافی به وقوع نفس الا وقوع نفس محترمه. اگه انسان بترسه که این دیوار بیفته روی کسی، نفس محترمه از بین بره، به ایس الله یندفع الا به، این باید این کار رو انجام. لجواز اتلاف مال غیر لحفظ نفس، جایز است مال غیر رو تلف کنه برای اینکه نفس نفس کسی رو نجات بده. فاتلاف و منفعته اولا. حالا اینکه کاری نکرده چوبش رو برده بار خودش، بعد اینکه درست شد دیوار چوب رو برده صاحبش ببره، چوبی که مصرف نکرده. اینجا منفعت چوب رو مثلا یه مدتی تلف کرده. بعد صاحب مفتل کرامه میفرماد و هازا مراد الشیخ. شیخ هم که گفته این اجماعی است لا خلاف له، لا خلاف وی، اینو گفته و هو اجماعی بین المسلمین، همه همینو میگن. و بهی یشعر و تعلیلو، این تعلیلی که در جای دیگه گفته، حالا من تو عبارت شیخ پیدا نکردم ولی ایشون نقل میکنه حتما دیده دیگه، شاید در ادامه بحثی که ما ندیدیم. قال شیخ فرموده ان مراعات المصالح الکلیه اولا من الجزئیه. مسائل کلی جامعه از جزئی، از اینکه تصرف نکنه در مال دیگری، این بیشتره. مع وقتی تزاهم و تعارض باشه. و ما کان لیرید ذالک بدون ذالک، این مقصودش همین بوده، اینکه ویلای همچی حرفی نمیزد که مع دلالت العقل و نقل علل من من التصرف فی مال، هم عقل میگه تصرف نکن، هم شرع میگه تصرف نکن فی مال غیر به غیر اذنه، بدون حفظ نفس. البته بدون حفظ نفس، اما چون با حفظ نفس است ولعله لما کان ظاهره نفی الخلاف بین المسلمین سموه اجماعا. چون ظاهر حرف شرعی میگه نفی خلاف در بین مسلمین هست، اینجا اسمشو علامه گذاشته، بعضی دیگه اومدن گفتن اجماعی است، اینو اجماع نگفتن لا خلاف، چون لا خلاف با اجماع چیه تفاوت داره. خب مسائل کلیه فقیه دیگه، فقیه دیگه. چرا شعر کل مسائل کلی که میگه مثلا وفعل الخیر، یا مثلا مسائل کلی جامعه این چیزاست دیگه. کلیات ظلم بده، عد خوبه، اما حالا عد و ظلم که البته مسائلش عقلی هستش، ولی چند کلیات دیگری که شعر گفته، نماز بخونید، اما نماز چی است اینو امام معصوم میگه و فقیه هم فتوا میده که راجع به جزئیاتش. بله خب، حالا نتیجه این عرایضی کردیم چی شد؟ برگردید به همون صفحه اول. جمع‌بندی این فتاوای فقها که ملاحظه کردید، علامه و صاحب مفتی کرامه و شیخ و دیگران، اولا حفظ نفس محترمه چیه؟ واجب. نکته دوم این که این فتوا مستند به کتاب و سنت، هم قرآن دیدید که استدلال کردن، هم روایات که ما آوردیم، کسی روایات رو ندیدیم که استناد کنه. سوم این که فتوا مخالفی نداره، اصلا هیچ کس نیست که مخالفت کنه، که بگی که حفظ به کسی پیدا بشه بگی حفظ نفس محترم واجب نیست، نداره. بله.
اما
آره این حالا این یکیش این الان همین سوالی است که شما کردی، همین ادامه بحث ما همینه. محدوده یه حفظ نفس محترم کجاست؟ تا کجا واجبه؟ همین فرمایش شما. این که حفظ نفس محترم واجبه، اگه به خودم ضرر بزنم که برای او حفظ کنم، نه دیگه. اینجا اگر موجب ضرر خودم، ضرر معتد میشه برای خودم، اینجا واجب نیست. این حرفش بله؟ نه، وجوب چیز قطعی بله. ببینید رسائل فقهیه شیخ چیز رو بیارید، شیخ انصاری رو بیارید، صفحه 122. شون در قاعده لازرد یه فرعی داره، یه تنبیهی داره، تنبیه رابع. ان مقتضى هذه القاعده انه لا يجوز لاحد اضرار انسان لدفع الضرر المتوجه الیه. نمیتواند برای ضرری که متوجه خودش شده یک کسی دیگر رو ضرر بزنه. میگه چرا اینجوری میزنی؟ میگه ها اگه نزنم به تو، یک کسی به خودم میزنه. خب به تو میزنه، به من چه؟ مثلا من خودم ضرر میکنم، اگه به تو ضرر نزنم خودم ضرر میکنم. نه، جایز نیست. و انه لا یجب احد دفع از ضرر عن الغیر به اضرار نفسه. در مقابلش حالا میخواد ضرر از دیگری رو دفع کنه، ولی خودش ضرر بینه، نه اون واجبه، نه اون جایزه، نه این واجبه. لان الجواز فی الاول و الوجوب فی الثانی حکمان ضرریان، هر دوش حکم ضرری هستن. تا ضرر نباشه دیگه. واجب نیست دیگه. اون جایز، اون واجب، اون جایز نیست، این واجب نیست. اون واجب نیست. اون گفت لا یجب. لا یجوز با یجب خیلی فرق داره. حالا اون واسه بحث کرد که حالا واجب نیست، قطعا واجب نیست. یعنی که بخواد خودشو بکشه دیگران، این واجب نیست. حالا جایز نه، اون یه بحث دیگه هست. لأن الجواز حکمان ضرریان و یترتب علی الاول ما ذهب الى المشهور من عدم جواز اسناد الحائط المخوف وقوعه الى جار. میگه مشهور گفتن که نمیشود دیواری که میترسی واقع بشه، خراب بشه رو کسی، مشهور گفتن که این نمیشود، تیر آهن دیگه، تیر دیگری رو برداری بذاری جلوش، نمیشه ایشون نسبت. خلافا لشیخ مدعیان عدم الخلاف فی، ولی شیخ طوسی گفته اصلا خلاف نیست. این جایز، مشهور میگن جایز نیست، شیخ گفته خلاف نیست. این حرف شیخ انصاری در رسائل فقهی است. وقد حمل علی ما اذا اخاف ما، بعد همین حرف صاحب مفتاح الکرام میگه، میگه فرمایش شیخ رو هم کردن اذا خاف من وقوع اهلاک نفس محترمه، اذ لا یجب حفظ النفس المحترمه غایت الامر لزوم و اجدت المثل استناد للاستناد. اجدت المثل باز بده که آخذ تمام قهرن لصد رمق، مثل یک آبی غذایی رو گرفته برای صد رمق به زور گرفته، جایزه، ولی که باز زامنم چیه هست. و یمکنو حمله علا مایلم یتضرر اصلا، میشه حرف شیخ طوسی رو هم کرد اون که اصلا ضرری نبینه، به ایسو یکون کل استدلال به حاطر غیر، مثل اینکه رفته رو سایه غیر، مثل که سایه غیر که تصرف در ملک غیر نیست، رفته سایه دیوارش نشسته، میگه حملش برای این کنیم. بعد یه فتعملی داره که این تعملش معنیش این که نمیشه حرف شیخ رو حمل کرد. عبارت شیخ رو نگاه کنیم، عبارت شیخ چیز جوری هستش که نمیشه، هم این هم برش درست نمیشه. میگه اذا خاف علی حائط من البغو جاز له ان یاخذ جزء غیره، این نمیشه بعد هم بر چی میگه میتونی جزء دیگری بگیره. این بچه تعامل اینه، گرفتن غیر از زیر سایه نشستن، نه برداره، برداشتن تصرف کردنه.
بیکارو
نه بیکار با کار نداره، مال غیره دیگه. بله باشه باشه، ببینید خود حرف شیخ طوسی که اون زیرشو گفته صاحب مفتاح الکرام نکته خوبیه، که گفته مراعات مسائل کلی از جزئیه بتل قرین است دیگه، که مقصودش همینه. خب پس بنابراین اینجا محدوده ضرر در اونجایی است که انسان خودش چیه ضرر نبینه. برابر این نتیجه این میشه که نتیجه ای که میگیریم این است که برداشتن این نظر نهاییه و اعضای مردگان مغزی برای احیاء دیگر مسلمانان چیه؟ جایز هست. نتیجه که ما میگیریم اینه. حالا فتوای امام ببینید، امام دو تا فتوا داره. یه فتوایی است که اول دادن که قبلا خوندیم، که ایشون شرط میذاره و بعد میفرماید که اگر اون صفحه 7 رو مراجعه کنید، این فتوای جدیده، مال آخرین سال آخر عمر حضرت امام هست، 31/2/1168. این آخرین 32 یعنی 31/2 خیلی نزدیکه ها، 15 روز قبل از اینکه ایشون بره بیمارستان و چیز بشه. این جواب ایشونه. دکتر ایرج فاضل که جزء دیزان بود، یعنی آی فاضل تیمی هم تیم چیز بود، وزیرم بود، وزیر تو موقعی که ما هم تو کابینه بودیم، ایشون هم وزیر بهداشت بود. خدمتتون عرض کنم، ایشون میفرمان پس عرض باشم به عرض میرسن، امروز در دنیا مسئله مغزی پذیرفته شده است، در صورتی که در فردی با کمک معاینات و آزمایشات مخصوصی مرگ مغزی مسلم شود، زندگی او خاتمه یافته تلقی می شود. او این که ادامه موقت زندگی نباتی چنین فردی به کمک دستگاه تنفس مصنوعی و داروها مایست است. همین که قبلا توضیح دادیم براتون. از اعضای نظیر قلب که اینجا تسریع در چیه؟ تسریع در مرگ دیه. و کبد این افراد برای پیوند به بیماران و نجات جان آنان استفاده می شود. لطفا نظر مبارک را در مورد انجام چنین اعمال جراحی و برداشتن اعضای افراد با مرگ مسلم مغزی بیان فرمایید. ایرج فاضل. امام فرمودند بسمه تعالی بر فرض مذکور چنانچه حیات انسان دیگری جا نفس محترم هم میشون نمیگه بله. چنانچه حیات انسان دیگری متوقف بر این باشد، با اجازه صاحب قلب یا کبد و امثال آن جایز است. ایشون میفرماید که این آخرین چیز است. بله قبلا دیگه وصیت کرده قبلا دیگه، یا مثلا امثال آن هم یعنی اولیاش، یعنی امثال آن میشه اولیا دیگه. و در صورتی که ایشون در توضیح المسائلشون جور دیگه دارن. بله بله درست میفهمید، صاحب قلب یا کبد و امثال آن. آره یعنی درست میفهمید، من درست میفهمید، امثال آن یعنی نیکه، درست میفهمید. حالا بی در صورتی که امام در صفحه 9 رو بیارید، این توضیح المسائلشون هست. همین سوال کردن، نوشتن اگر استفاده از جواب پایین نشه دیگه سوال نمیخونه. بدن اعضای بیماران که در سوال توضیح شده برای معالجه بیماران دیگر باعث تسریع در مرگ یه قید و قطع حیات آنان شود جایز نیست، یعنی قلبش نمیشه. در غیر این صورت اگر عمل مذکور با اذن قبلی او صورت بگیرد یا نجات نفس محترمی متوقف بر آن نباشد باشد. اینجا من صفحه دیگه شو کپی نگرفتم، اشکال ندارد. توجه کردی؟ میخوام میگم قبلش تو چیزشون شرط گذاشته، ولی که اینجا میگن مطلقا میگن جایز هستش اگر حیات انسان دیگری بر آن متوقف هست، شون جایزه. یه سوال دیگه کردن، اینم خوبه، برداشتن چشم از افراد، این دیگه چشمه، از افراد متوفای مجهول الهویه در کشورهای اسلامی در میان سردخانه های بیمارستان مدتی نگهداری می شود. بعد و با بازمانده، یعنی اینجا قرنیه چش باز میشه، پیوند قرنیه چش. و بازماندگان به اقوام و آنها به سراغ اجساد نمیآیند. به پیوند زدن قرنیه قسمتی از چشم با چشم بیمارانی که به این نوع عمل جراحی نیاز دارند اشکال دارد یا خیر؟ پاسخ حضرت امام خمینی: اگر کفر او احراز نشد، نشده، جایز نیست. چون در کشور این استفتاءات مال شاید مال قبل دیگه. بله دیگه، بله. اون وقت بله، اینم مال این. به هر حال خب، حالا یه سوال دیگه میکنیم که بعد برسیم به، حالا این دیگه باشه دیگه، ادامه بحث باشه مسئله بعدش. غفر الله لنا و لكم ان شاء الله.